ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران، هر جایی که هستید و صدای ما را در چهارم خرداد ماه ایران میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید بریم سراغ خبرها و با خبرها شروع کنیم مجله شبانگاهی رو با بهروز کارونی.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. نیروهای عراقی روز سه‌شنبه مواضع گروه حکومت اسلامی در شهر فلوجه را گلوله باران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای عراقی روز دوشنبه حمله خود را برای بازپسگیری شهر فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد، پایتخت این کشور، آغاز کردند. حملات نیروهای عراقی از حمایت هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردار است. در این میان سازمان ملل متحد و صلیب سرخ بین‌المللی در بیانیه‌هایی در روز دوشنبه خواستاران شدند که طرفین درگیر از جان غیر نظامیان در فلوجه محافظت کنند. بر اساس گزارش‌ها حدود 100 هزار غیر نظامی در شهر فلوجه به سر می‌برند. به نوشته رویترز، حیدر علی بادی نخست وزیر عراق گفت که به نیروهای مسلح این کشور دستور داده شده است که به غیر نظامیان در فلوجه آسیبی وارد نکنند. آیت الله احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در رأی‌گیری روز سه‌شنبه احمد جنتی با کسب 51 رأی از 86 رأی اخذ شده برای یک دوره دو ساله به ریاست مجلس خبرگان رسید. آقای جنتی 90 سال سن دارد و در کنار عضویت در مجلس خبرگان، در شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و چند نهاد دیگری حکومتی عضو است. در انتخابات رئیس دوره پنجم مجلس خبرگان، ابراهیم امینی 21 رأی و محمود هاشمی شاهرودی 13 رأی کسب کردند. در رأی گیری روز سه‌شنبه آقایان موحدی کرمانی با 65 رأی و هاشمی شاهرودی با 63 رأی به ترتیب نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان شدند. رئیس دوره چهارم مجلس خبرگان محمد یزدی بود که در انتخابات اخیر از راهیابی به دور پنجم باز ماند. قائم مقام بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه خبر داد که نقدینگی در سال 94 با رشد 30% نسبت به سال 93 به 1017 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری های ایسنا و مهر، اکبر کمیجانی این موضوع را در 26مین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در تهران اعلام کرد. بر اساس گزارش پیشین بانک مرکزی، نقدینگی ایران در پایان بهمن سال 94 با 28% افزایش نسبت به مدت مشابه سال 93 به مرز 1 میلیون میلیارد تومان رسیده بود. بر اساس گزارش‌ها، نقدینگی در ایران در یک دهه گذشته به شدت افزایش یافته است. این رقم در آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 حدود 67 هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد از آن زمان تا کنون نقدینگی در ایران بیش از 15 برابر شده است. قائم مقام بانک مرکزی ایران در بخش دیگری از سخنان خود همچنین گفت که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال گذشته به 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه اعلام کرد که ستادی در وزارت کشور تشکیل شده است که به گفته او قرار است به بررسی مسئله ازدواج سفید و چند مسئله دیگر بپردازد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد اسلامی، معاون فنی دفتر سلامت جمعیت و رئیس اداره باروری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که این ستاد با ریاست قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی تشکیل شده است و احتمالاً در آینده این نزدیک گزارش‌های آن اعلام می‌شود. در سال‌های اخیر برخی از رسانه‌های ایران از افزایش آنچه ازدواج سفید نامیده‌اند خبر دادند. ازدواج سفید به معنای زندگی زنان و مردان بدون ازدواج رسمی در یک خانه است. آقای اسلامی اشاره کرد که آماری از ازدواج‌های سفید در ایران در دست نیست. و مدیر کل اطلاعات استان کردستان روز سه‌شنبه از شناسایی و انهدام تعدادی از تیم‌های به گفته او تکفیری و تروریستی وابسته به گروه حکومت اسلامی در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام وزارت اطلاعات ایران که نامش منتشر نشده است، دشمن را متهم کرد که به توصیف وی از هر فرصتی برای ایجاد ناامنی در کردستان استفاده می‌کند. به طور معمول رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های ایرانی از آمریکا و چند کشور دیگر به عنوان دشمن نام می‌برند. آزاده جان،
ممنونم از تو. بهروز کارونی خبرها شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی در آخرین روز رسمی فعالیتش در مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد برای انتصاب افراد در مشاغل حساس از مراجع سه‌گانه استعلام کنند.
اکثریت مشاغل اصلی در کشور با این مصوبه انتصابشون بسیار سخت‌تر خواهد شد و زمانی که برای استعلام‌ها در نظر گرفته شده با توجه به اضافه شدن دستگاه‌ها هم طولانی‌تر خواهد شد.
و احمد جنتی به مدت 2 سال رئیس مجلس خبرگان رهبری شد.
اقدام عجیبی نبود و همون چیزی بود که از لحن واکنش آقای خامنه‌ای بعد از نتایج انتخابات خبرگان رهبری به نظر می اومد که رخ بده.
بیشتر میشنوید اگر تا 25 دقیقه آینده همراه رادیو فردا بمونید. برخی از گزارش‌ها که از این هست که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که توسط کردها رهبری میشه حملاتی رو به شهر رقه به منظور بازپسگیری این شهر از شبه نظامیان خلافت اسلامی آغاز کردند. جزئیات رو اجازه بدید با ایلیا جزایری هم که همراه ما هست و روی خط تلفن رادیو فردا هست دنبال کنیم. ایلیا، گفته میشه که در واقع این ائتلاف قرار هست که گروه موسوم به خلافت اسلامی رو از پایگاه اصلی این گروه به دور براند. چطور این شرایط شروع شده؟
آزاد، چند روز پیش فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه آقای به همراه شماری از خبرنگاران از شمال شرق سوریه دیدن کرد، از پایگاه‌های آمریکایی که اونجا هستند. این سفر محرمانه بود اما بعداً در رسانه‌ها منعکس شد خبرش. بعد از این بود که سخنها در مورد قریب الوقوع بودن عملیات آزادسازی شهر رقه از تصرف گروه موسوم به خلافت اسلامی مطرح شد. رقه ما پایگاه و مرکز اصلی گروه خلافت اسلامی در سوریه به شمار میاد. امروز بعضی از رسانه‌های عربی از جمله شبکه خبری الجزیره گزارش دادن که نیروهای سوریه دموکراتیک که اکثر اونها از واحدهای حمایت از خلق کرد هستند با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا حملاتی را آغاز کردن در استان رقه. حملات اونها از شمال شهر رقه و از شمال استان رقه شروع شده، به ویژه شهر عین عیسی. هدف اولیشون این هست که تأمین امنیت بکنن، تأمین امنیت چند منطقه رو که همواره داعش داره به اونها حمله میکنه، از جمله شهر کوبانی، شدادی و تل ابیض. بعد از تکمیل محاصره، اینطور که این گزارش میگه، قرار هست عملیاتی بزرگتر برای بازپسگیری رقه از شبه نظامیان آغاز بشه که البته پیشبینی میشه عملیات دشواری باشه.
قرار نیستش که فقط کردها و آمریکا برای حمله به رقه با هم دیگه همکاری کنن. روسیه هم برای همکاری و بودن در این عملیات اعلام آمادگی کرده، درسته؟
درسته. آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس خبری در ازبکستان اعلام کرده که کشورش آماده هست با تمام توان با نیروهای کرد و همچنین ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا همکاری کنه برای بازپسگیری قصر شبه نظامیان خلافت اسلامی. تأکید آقای لاوروف بر کردها برای این هست که به نظر میرسه روسیه به هیچ عنوان قصد نداره هیچ همکاری با دیگر مخالفان مسلح حکومت سوریه انجام بده، مخالفانی که صحبت از مشارکت احتمالی اونها در عملیات رقه وجود داره.
و همینطور در مورد موضوع میانجیگری بین دولت و اپوزیسیون سوریه هم روسیه گفته که بهتر است که یک آتش‌بس 72 ساعته در حومه دمشق برقرار بشه. میخواد چی کار کنه در این مدت میانجیگری؟
صحبت‌هایی که مطرح شد از سوی وزارت دفاع روسیه که خواستار این آرامش و این آتش‌بس در حومه دمشق شد، درست بعد از اون مطرح میشه که سخنگوی کاخ سفید آمریکا خواستار اون شد که روسیه فشار بیاره بر نظام اسد برای پایبندی به آتش‌بس. سخنانی که البته آقای جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم اون رو تکرار کرده. این درخواست بعد از یک گفتگوی تلفنی میان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مطرح شد، چرا که اوضاع در حومه دمشق بسیار بحرانی است و داره باعث میشه که هر گونه تلاش برای اثرگیری مذاکرات صلح به بنبست برسه.
خیلی متشکرم از ایلیا جزیری، همکار ما از منطقه با ما بود. آخرین خبرهای سوریه رو شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
22:10 در تهران، جایی که مجلس شورای اسلامی در اونجا در آخرین روز رسمی فعالیتش در مصوبه دستگاه‌های اجرایی رو موظف کرد تا در انتصاب افراد به مشاغل حساس از مراجع سه‌گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام کنند. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی در انتقاد به تصویب طرح یک فوریتی انتصاب اشخاص و مشاغل حساس در مجلس نهم از نماینده‌ها خواسته این طرح را به کمیسیون برگردونند، چرا که به گفته او این طرح میتونه در مسیر مدیریت ایران اشکال اساسی به وجود بیاره. در این باره همکارم رویا کریمی مجد با احسان مهرابی گفتگو کرده، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان.
مصوبه جدید مجلس مواردی را به ممنوعیت تصدی مشاغل حساس اضافه کرده، از جمله کسانی که تابعیت مضاعف دارند یا کسانی که به نظام اسلامی و ولایت فقیه التزام ندارند. مواردی مانند وابستگان تشکیلاتی به احزاب و سازمانها و گروههایی که از نظر تنظیم کنندگان این نسل محارب، معاند و غیرقانونی هستند، و یا کسانی که جرائم ضد امنیتی دارند. اینها به هر حال مواردی هست که باعث میشه که انتصاب افراد در برخی از مشاغل حساس و سمت‌هایی که در این مصوبه اعلام شده، از جمله وزرا، مشاورین اونها و برخی از سمت‌ها مانند سفرا و یا مدیران شرکت‌های مهم دولتی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک ملی، بخشداران، فرمانداران، شهرداران، در واقع میشه گفت اکثریت مشاغل اصلی در کشور با این مصوبه انتصابشون بسیار سخت‌تر خواهد شد و زمانی که برای استعلام ها در نظر گرفته شده با توجه به اضافه شدن دستگاه ها هم طولانی تر خواهد شد.
آقای مهرابی، اونطور که آقای انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفته، از دولت برای حضور در جلسه رسیدگی به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دعوت نشده، در صورتی که به نظر میرسه عمده مشاغلی که در این طرح مطرح شدن همونطور که شما گفتید مشاغل دولتی و مرتبط با قوه مجریه هستند. چرا علیرغم اعتراض جدی دولت مجلس با چنین شتابی این طرح رو تصویب کرد؟
به نظر میرسه با توجه به محتوای طرح نمایندگان مجلس احساس میکردن که این طرح باید در مجلس نهم تصویب بشه و اگر در مجلس نهم تصویب نشه عملا مجلس دهم این طرح رو پیگیری نخواهد کرد، چون بر اساس آیین‌نامه مجلس اگر بنا باشه طرحهای پیگیری شده در مجلس نهم در دستور کار مجلس دهم قرار بگیره، نیاز به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس داره. از سوی دیگه نمایندگان مجلس احساس میکردن که با اکثریت حامیان دولت در مجلس دهم طرح مورد نظر اونها در مجلس دهم عملا تصویب نخواهد شد. برای همین به نظر میرسه که نمایندگان مجلس با عجله در روز آخر کاریشون این طرح را تصویب کردن که به نوعی بر دولت تحمیل بشه این طرح.
و آقای مهرابی، اونطور که آقای انصاری گفته، پیش از این هم در بسیاری از انتصابها وزارت اطلاعات طرف مشورت قرار می گرفتن. حالا قرار گرفتن نام سپاه در کنار وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به عنوان مرکز استعلام دستگاه‌های اجرایی در انتصاب چه تغییری میتونه در شرایط ایجاد کنه؟
طبیعتاً کار را خیلی برای دولت سخت‌تر خواهد کرد، چون به هر حال وزارت اطلاعات به نوعی زیرمجموعه دولت محسوب میشه و ممکنه که استعلام‌هاش به نوعی در چارچوب ضوابط پذیرفته شده از سوی دولت باشه. از سوی دیگه پیش از این هم تنها کسانی که در قوه قضاییه محکوم شده بودند به تصدیشون در مشاغل حساس ممنوع بود، ولی با سپردن استعلام به سپاه پاسداران طبیعتاً بحث‌ها بیشتر شکل و بوی سیاسی خواهد گرفت. هرچند در مصوبه مجلس اعلام شده که در 4 ماده از سپاه استعلام خواهد شد، یعنی درباره کسانی که تابعیت مضاعف دارند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌های گروه‌های محارب و مظنونان و مرتکبان به جاسوسی و جرائم ضد امنیتی و آمران و راه اندازان شبکه‌های ماهواره‌ای و وبسایت‌های اینترنتی ضد اسلام. ولی همه این 4 مورد هم به نوعی بسیار سلیقه‌ای هست و دست سپاه پاسداران برای رد کردن مدیران دولت و دادن پاسخ منفی به استعلام‌ها درباره اونها بسیار باز هست و عملاً کار را برای انتصاب بسیاری از مدیران در سمت‌های دولتی خیلی سخت خواهد کرد.
آقای مهرابی، آیا میشه پیش‌بینی داشت مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی رو تایید خواهد کرد یا نه؟
شورای نگهبان خیلی ایرادهای اساسی به این طرح قاعدتا نباید داشته باشه، چون به لحاظ سیاسی تامین کننده نظرات شورای نگهبان هست. ممکنه ایراداتی داشته باشه، ایرادات جزئی اجرایی مانند مواردی که منجر به ایجاد بودجه جدید میشه و باید محل هزینه کردش مشخص باشه، ولی در نهایت احتمال قوی کلیت طرح را تایید خواهد کرد.
و سوال آخر این که آقای مهرابی معاون حسن روحانی آقای مجید انصاری امروز اشاره کرده به اعدام فردی که به گفته ایشون در نهادها و ارگانهایی نفوذ کرده بوده، آیا هیچ خبری پیش از این در مورد هویت این فرد و اتهامات اون مطرح شده بود؟
کنایه آقای انصاری طبیعتاً اشاره به افرادی است که در سپاه پاسداران اعدام شدند و پیش از این هم گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه مسئول میز اسرائیل در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده و پیش از این هم گزارش‌های دیگری بود که برخی از افراد مسئول دفتر آقای نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و برخی دیگر از افراد بلندپایه در سپاه پاسداران به جرم جاسوسی دستگیر و اعدام شدند و طبیعتاً اشاره آقای انصاری هم میتونه به موارد این چنینی باشه.
طبعی مصوبه شنیدید که مجلس در آخرین روز فعالیتش تصویب کرده و دستگاه اجرایی رو موظف کرده تا در انتصاب افراد به مشاغل حساس از مراجع سگانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام کنند. این موضوع گفتگوی همکارم رویا کرمی مجد بود با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان.
این صدا صدای رادیو فرداست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
شکار میکنم، به شکار رو کاشیدنی میکنم تا اینکه نشده مثلا من حیوان بزرگتری شکار کردم، با شاخ بلندتر شکار کردم، حیوان با قدرتتری رو شکار کردم.
نیتی که پشت تأسیس باغ پرندگان تهران بود آرزوی این که یک مرکز تفریحی علمی تحقیقاتی باشه، تمام اینها از بین رفته و تبدیل شده این باغ به صورت یک باغ تجاری.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
بله، پنجشنبه این برنامه رو خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا باشید. بعد از اینکه درباره مجلس شورای اسلامی شنیدیم، سعی بزنیم به مجلس خبرگان رهبری که همزمان با آخرین روز دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه، مجلس خبرگان پنجمین دوره کارش رو با انتخاب هیئت رئیسه آغاز کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
روز سه‌شنبه 4 خرداد، در حالی که نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی آخرین روز کاری خود را با انداختن عکس‌های دست جمعی به پایان رساندند، در چند خیابان آن طرف‌تر پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری کار خود را آغاز کرد. پس از انتخاب هیئت رئیسه سنی جلسه و قرائت پیام رهبر جمهوری اسلامی برای پنجمین دوره خبرگان، منتخبین سوگند یاد کردند. در پیام آقای خامنه‌ای به مجلس خبرگان رهبری که توسط رئیس دفتر آقای خامنه‌ای خوانده شد، از جمله آمده بود که حراست دقیق و همه‌جانبه از نظام حاکم بر کشور و هدایت دستگاه‌های در هم تنیده این نظام نیازمند صلاحیت‌هایی است که تشخیص وجود و بقای این صلاحیت‌ها بر عهده مجلس خبرگان است. این مجلس به گفته آقای خامنه‌ای وظایفی دارد که حسن انجام آن کشور و نظام را به صلاح و سداد راهنمون می‌کند و رهبر را در ادای آن مسئولیت بزرگ و بی‌همتا مدد می‌رساند. آقای خامنه‌ای پیش از این هم بارها بر لزوم به گفته آقای خامنه‌ای انقلابی بودن مجلس خبرگان رهبری تأکید داشته است.
مجلس خبرگان به نظر من مهمترین جایی است که بایستی متوجه به وظایف خودش بود. من اگر بخوام در یک کلمه عرض بکنم، اون یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل بکند.
احمد جنتی در گزارش خود درباره انتخابات مجلس خبرگان از جمله گفت صحت انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده است.
با بررسی گزارش های ناظرین و بازرسین ویژه و نیز شکایت های واسطه در جلسات متعدد شورای نگهبان، صحت انتخابات در تمام 31 حوزه انتخابیه تأیید و مراتب وزارت کشور اعلام گردید.
پس از رای گیری بر سر هیئت رئیسه مجلس، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با کسب 51 رای به عنوان رئیس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و محمد علی موحدی کرمانی به عنوان نواب رئیس مجلس خبرگان رهبری، قربان علی دوری نجف آبادی و احمد خاتمی به عنوان منشیهای اول و دوم مجلس پنجم خبرگان رهبری انتخاب شدند. علی اصغر رمضان پور فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن ترکیب هیئت رئیسه انتخاب شده در مجلس خبرگان را نشانی بر عدم توافق تندروها بر سر رئیسی به جز آقای جنتی ارزیابی کرده و درباره اهمیت این انتخاب به رادیو فردا می گوید:
این انتخاب کاملا پیشبینی میشد. از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی هم که گفته بود که نمیخواد کاندیدا بشه و از فرد خاصی هم نام نبرده بود برای حمایت کردن، معلوم بود که او هم همین پیشبینی رو داره. بنابراین به نظر من اون حرفای بعدی در مورد اینکه اگه آقای جنتی بیاد آقای هاشمی خانم بود، بیشتر یک نوع ابراز امیدواری بود از سوی کسانی که خب انتظار داشتن که کاری بکنن برای جلوگیری از اینکه آقای جنتی مثلا رئیس خبرگان بشه. ولی در کل به نظر من اقدام عجیبی نبود و همون چیزی بود که از لحن واکنش آقای خامنه‌ای بعد از نتایج خبرگان، انتخابات خبرگان رهبری به نظر می اومد که رخ بده. فکر میکنم که انتخاب آقای جنتی معناش این هست که نظام شیخوخیت خبرگان نتونسته بر فرد مناسبتری توافق بکنه، به این دلیل که ما میدونیم به دلیل اینکه سن آقای جنتی همیشه محل پرسش بوده و حتی توانایی‌های او در مورد فعالیت‌هایی که الان انجام میده مورد تردید بوده از نظر توانایی‌های جسمی. به نظر میاد که بیشتر انتخاب آقای جنتی به این معنا هست که اونها نتونستن بر فرد دومی توافق بکنن. تعداد قابل توجه رأی مخالفین اون هم نشون دهنده این هست که به هر حال راحت نبوده توافق کردن بر فرد دیگری غیر از آقای جنتی و این نوید امیدبخشی برای اصولگرایا و تندروها نیست.
آقای رمضان پور در پاسخ به این پرسش که آیا قرار گرفتن دو نهاد مهم شورای نگهبان و مجلس خبرگان در دست یک نفر از نظر قانونی و عملی مشکل ساز نخواهد بود، به رادیو فردا میگوید:
مشکل رسمی پیش نمیاد، یعنی قانونا مشکلی نداره، به این دلیل که میتونه عضو خبرگان رهبری باشه، ولی از نظر معنای سیاسی و از نظر نوع ارزیابی که مردم در ایران خواهند کرد، چنین انتخابی که آشکارا غایر هست با چارچوب‌های کلی یک نظام انتخاباتی حتی در چارچوب قانون اساسی ایران بسیار معنای بدی داره و به این معناست که کسی که نهاد در واقع نظارت کننده بر انتخابات هست خودش رو انتخاب میکنه و بعد خودش رو در مقام رئیس نهادی قرار میده که باید فرایند انتخابات رو در مورد اون انجام بده. بنابراین من فکر میکنم که اگرچه از نظر حقوقی اشکالی نداره، اما از نظر معنای سیاسی نشان دهنده تنگ دستی و بحران که چهرهای سیاسی پیرامون آقای خامنه‌ای رو در ایران در بر گرفت.
آقای جنتی پس از انتخاب به مقام ریاست مجلس خبرگان از جمله گفت: اعضای خبرگان رهبری باید ولایت فقیه را با قلب و زبان قبول داشته باشند تا بتوانند به رسالت خود عمل کنند. در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم حسن روحانی رئیس جمهوری و هم شماری از شخصیت‌های کشوری و لشکری حضور داشتند. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و محمد تقی مصباحی یزدی از جمله کسانی بودند که در این مراسم غائب بودند.
در رای گیری روز سه‌شنبه 4 خرداد ماه، احمد جنتی با کسب 51 رای از 86 رای اخذ شده برای یک دوره 2 ساله به ریاست مجلس خبرگان رسید. جواد کوروشی گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همه ی ترس و لرزهای یک کاهش. کاهش نرخ سود بانکی، رویایی که حالا در دسترس است. این هفته در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا با من آرش حسنی همراه شدید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 به وقت تهران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
حرف من خطاب به نمایندگان مجلس دهم است، مخصوصا نمایندگان اصلاح طلب و مستقل ها. من با اونها به عنوان یک شهروند ایرانی توصیه میکنم که با ریاست آقای عارف بر مجلس میتواند راهگشا باشد و این هم به مصلحت خودشون و به هم به مصلحت کشور است. در غیر این صورت اعتماد مردم از اونها از بین خواهد رفت. مردم به این خاطر به اینها رأی دادن تغییر در مجلس به وجود بیاد.
آقای خامنه‌ای، شما یک چیز را به ما ثابت کردید، همانند رهبرت خمینی، که نه آخرتی وجود دارد و نه از خدا حراسی دارید. چرا که اگر می بود و شما حراس می داشتید، در این مقام و سن و سال این گونه عمل نمی کردید، از خدا می ترسیدید.
آقای خامنه ای، در میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تره، فکر میکنید چه کسی پیروز میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید از طریق فیسبوک ما هم با ما در ارتباط باشید، در صفحه فیسبوک برای ما پیام بگذارید یا از طریق SMS برای ما پیامهاتون رو بفرستید. 2048-799-599-800 شماره پیامکی رادیو فرداست. اما از ایران کمی فاصله بگیریم. پلیس اتحادیه اروپا یوروپول اعلام کرده بالغ بر 200 حمله تروریستی در سال گذشته در اروپا به ثبت رسیده. یوروپول این آمار رو شامل موارد حملاتی که صورت گرفتن و همینطور موارد اقدام به حمله یا حملات نافرجام هم در نظر گرفته. از مکتش خمسه‌پور بشنویم.
رئیس مرکز ضد تروریسم اتحادیه اروپا روشن کرده است که ظرف سال 2015 میلادی بیش از 200 حمله تروریستی مرکب از حملات به ثمر رسیده یا خونسا شده و شکست خورده در اروپا بایگانی شده است. مانوئل ناوارت پانیاووا، رئیس اداره مبارزه با تروریسم در پلیس اتحادیه اروپا یوروپول، اظهار داشته است به رغم اقدامات گسترده دولتی، افراط طلبی مذهبی محور خشن، همچنان تهدید بالا برای امنیت 28 کشور اتحادیه اروپا و جمعیت نیم میلیاردی شهروندانش است. مقام ارشد مرکز ضد تروریسم یوروپول گفت در حملات تروریستی سال گذشته در اتحادیه اروپا مجموعاً 151 تن کشته و بیش از 360 تن زخمی شدند. وی اظهار داشت 211 حمله تروریستی شکست خورده، خونسا شده و صورت گرفته در سال 2015 در اتحادیه اروپا وجود داشته است. مانوئل ناوارت پانیاووا، رئیس مرکز پلیس اتحادیه اروپا در امور پیکار با تروریسم افزوده است که بالغ بر 1000 نفر در ارتباط با اتهامات و جرائم تروریستی دستگیر شدند. مقام ارشد یوروپول روز دوشنبه آمار یک گزارش سالانه در زمینه خط سیرهای تروریسم را به نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا ارائه نمود. پلیس اتحادیه اروپا یوروپول این گزارش را در هفته‌های آینده انتشار خواهد داد. اطلاعات و داده‌های این گزارش از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردآوری شده است. این آمار در حالی ارائه می‌شود که دو هفته پیش پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ اختیارات جدید به یوروپول را تصویب کرد. قانون تازه اتحادیه اروپا با هدف تقویت یوروپول و فراهم آوردن قدرت بیشتر برای پلیس اتحادیه اروپا برای پیکار با تروریسم، جرائم سازمان یافته و جرائم سایبری و به دنبال حملات تروریستی مرگبار در پاریس و بروکسل گذرانده شده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید.
فیلم فروشنده برنده دو جایزه از 69مین دوره جشنواره فیلم کن چگونه فیلمی است؟
بابا اون انباریشه؟
اتفاقا تناقض پارادوکس اینه از این نوع آدم در مورد اون آدم در انتهای فیلم نیست. سوال بزرگی فیلمه.
این خیلی باعث خوشحالیه که جنبه‌های دیگری از سینما ایران هم مورد توجه قرار میگیره.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
اگر از علاقمندان به اصغر فرهادی هستید، این برنامه یه صحنه رو از دست ندید این هفته، به خاطر اینکه بابک غفوری آذر خودش حضور داشته در جشنواره کن و این فیلم رو دیده و از دیده‌ها و شنیده‌های خودش در این برنامه خواهد گفت. متشکریم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.